احساسی عقلیه، یعنی اول باید احساس ما درگیر خرید بشه، از یه خرید احساس خوبی به دست بیاریم تا بعد عقل بیاد کمک شما رو تایید بکنه و نهایتا این فرآیند انجام بشه. از طبیعی که اگه مثلا یه خرید فروشنده بخواد به ما یه جنسی غالب کنه یا حتی به ما خود ما رو قانع بکنه، یه جنس خوب ما بپوشه، بعد بتونه احساسات ما رو درگیر این داستان بکنه. یعنی وقتی که یه خرید فروشنده با یه خریدار مواجه میشه، سعی میکنه که تمام تلاش میکنه که تمام احساساتی که با این خرید درگیرن بیاره تو این داستان.
برای همینه که خانم ها بیشتر اهل خریده.
زنده باد، همین داره. یعنی دقت کرده باشی خانم ها چون احساسی و دلی خرید میکنن، احساس خیلی خوبی
کلی هم لذت میبرن.
حالا لذت میبرن تو افسردگی‌هاشون، تو ناراحتی‌هاشون یه خرید میکنن، خیلی سر حال خوب میشن. پس یک فروشنده خوب اگر بتونه احساسات خریدار رو درگیر بکنه، مسلماً ببینید که اون فروشنده خوبیه. من یکی که این ستا احساسی که خیلی بیشتر از بقیه تو خرید مؤثرن برای شما میگم، شاید به شما کمک بکنه که یه خرید خوب داشته باشید.
بله.
یه فروشنده خوب باید بتونه خوب صحبت بکنه، اطلاعات خیلی خوبی داشته باشه و سعی بکنه که با راست گفتن و گفتن حقیقت و اطلاعات صحیح و درستی که به مشتریش میده اینو ترغیب بکنه که بیاد تو مسیری که دلش میخواد و اون کالایی که دلش میخواد اون بخره. نهایتاً اگر این راه نشود، یعنی از این حس نتونست کمک بگیره، حس بعدی که حسیه که با چشم ما درگیره، از زیبایی این محصول کمک میگیره، شروع میکنه به کاتالوگ نشون دادن به شما، شروع میکنه میگه که این کاتالوگ اینجوری، این قیافش، این خوشگلی رو داره، این زیباییش بیشتره،
مزیت‌هاش رو یادآوری میکنه،
مزیت‌های زیبایی شناسی شو.
بله.
از این حس شما بیشتر کمک میگیره و نهایتاً سعی میکنه که با لمس این داستان به شما کامل بکنه فرآیند فروششو. شما وقتی مثلا یه خانم ببینید داخل یه مغازه میشه، مغازه مثلا مانتو فروشی، از دم تمام پاشاره لمس میکنه میره تا آخر. این خانم‌ها خانم‌های لمسی هستند، یعنی احساس میکنه که هر چیزی رو باید با لمسش حس بگیره ازش و میگه این چیز خوبیه، این چیز بدیه. شما نمیتونی بگی که خب بخواد مگه میشه مانتو رو لمس کردن خرید؟ آره، این آدم با لمسش این خرید انجام میده. پس ما اگه اینو یه فروشنده خوب، فروشنده‌ای که بتونه از این ستا رو و حس چهارم و پنجم که بویایی مثلا یه عطر فروش طبیعیه که از این حس شما هم کمک میگیره.
درسته.
خب حالا یه مشتری خوب کیه؟ مشتری خوب کسیه که قبل از اینکه وارد احساس رو درگیر این داستان بکنه، با تحقیق خوب راجع به چیزی که میخواد بخره. اگه میخواد مثلا چه میدونم یه لباس شویی بخره، قبلش تحقیق کرده باشه، وقت گذاشته باشه.
درسته.
اگه مثلا میگن که 1000 دور در ثانیه این میچرخه، بدون 1000 دور چه فرق رو 1200 دور میکنه، چه فایده ای داره، چه ضرری داره.
یا مثلا یه یخچال از نظر مصرف انرژی چقدر بله. فرق داره با یخچال مشابهش.
بله.
و مواردی بله. از این دست. آقای مهندس اسکندری، بله. ما یه تلفن داریم از یکی از شنوندگان عزیزمون در مورد بله. مخاطب شناسی صحبت بله. کردن. اگه موافقید این تلفن رو بشنویم بله. بعد باز در خدمتتون باشیم.
بله.
خواهش میکنم.
در مورد سوالتون، من فکر میکنم که توی این بحث سوالتون که مطرح فرمودین، اگر یک فروشنده مخاطب شناس خوبی باشه، بعضی از توضیح زیاد مشتری خوششون نمیاد، بعضی دوست دارن که فروشنده برای خودش توضیحاتی داشته باشه که مشتری قانع بشه که آقا این جنسی که داره میخره چه جور جنسی هستش. اگر به نظر من فروشنده مخاطب شناس خوبی باشه، میتونه فروش بهتری رو داشته باشه و به قول گفتنی کسی دست خالی از مغازش بیرون نری، حتی که دست خالی هم بیرون رفتش از مغازش، دوباره به فکر باشه که به اون مغازه برگرده، چون فروشنده مشتری خودش رو خیلی خوب میشناسه. با تشکر از برنامه خوبتون، علی رمضان خانی هستم از شهریار.
خب ممنونیم از آقای رمضان خانی از شهریار. آقای مهندس اسکندری، نظر شما چیه؟ آیا همه میتونن این ویژگی رو داشته باشن که مشتری خودشون رو بشناسن؟
بله خانم، یه فروشنده خوب یه روانشناس خیلی خوبه.
بله.
یعنی شما وقتی از مغازه میشین، بلافاصله از اون حسایی که خدمتتون عرض کردم، شما رو حدس میزنه که شما یه آدم شنیداری هستین، یا شما یه آدم دیداری هستین، یا شما یه آدمی هستین که از حس لامسه حس خوبی میگیره. همینجاست که تصمیم میگیره که بشینش برای شما پرچونگی بکنه و بیشتر حرف بزنه، چون معمولا خانم‌ها شنیداری هستن معمولا.
بله.
و وقتی که براشون صحبت میکنی قانع میشن که بله این حرف خوبی خوبیه و این خرید خرید خوبیه و این انتخاب انتخاب درستیه. ولی بعضی خانم ها هستن که متوجه میشه وقتی میشم چهار تا جمله گفت متوجه میشه که نه این خانم دیداری هم هست، بعد بیشتر کاتالوگ نشونش بده، بعد عکسشون بده، بردا بیاره، از بردایی که کمک میگیره قانع میشه، وگرنه با صحبت به هیچ وجه قانع نمیشه. یعنی که نه اصلا باید اون لمس کنه، اون لباسو بعد از تو رگالش بیاره بیرون به شما عرضه بکنه و شما لمسش بکنید. این اون روانشناسی اون فروشنده است.
پس این روانشناسی کمک میکنه که ما مشتری و مخاطب رو بهتر بشناسیم و بتونیم کالای مورد نیازش رو در اختیارش قرار بدیم. آقای مهندس، یکی از شنوندگان عزیزم 0912-2018 گفتن ترفند یعنی چی؟ یعنی کلک؟ این از کارشناستون بپرسین.
نه نه، به مثلا شما هر تو هر فرایندی یه ترفندی، مثلا میگن ترفند گویندگی. ترفند گویندگی شما، تسلط شما، صدای زیبای شما، صدای رسای شما، بلند صحبت کردن و شمرده صحبت کردن شما. این یه ترفنده، یه مهارته. اینجوری نیست همیشه به معنی غلطش بگیریم.
خب این یکی پیامک رو هم لطف کنید جواب بدین چون وقتمون کمه. اول برنامه شنوندی عزیزی پرسیده بودن 0913-2297 اگه به مشتری چند قیمت با کیفیت های مختلف از یک جنس بدم صحیحه؟
ببینید این ترفند رو دقت کرده باشین، پوشنده های لباس معمولا مردانه به کار میبرن. شما مثلا میگید که یه پیرهن میخوام، تا وارد مغازه میشه 20 تا پیرهن جلوی شما میریزه و این ترفند چه کمکی به فروشنده میکنه برای فروش؟ این کمک اینه که یک، وقتی شما میخوای بیای بیرون و نخری احساس گناه میکنی که چقدر وقت اون آدم رو گرفتی، چقدر احساس بدی داری، و دو اینکه به مشتری هم کمک میکنه که خیلی خوب
اطلاعات بیشتری داشته باشه،
اطلاعات بیشتر با قیمت های مختلف و رنگ های مختلف و معمولا با خرید میای بیرون شما از اون مغازه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای مهندس اسکندری، از اینکه تا پایان برنامه در کنار ما بودید. برنامه رو به اتفاق شما و همه شنوندگان عزیز و وفادار برنامه بازار ایرانی به پایان میبریم.
من خیلی خوشحال شدم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، فردا هم منتظرتون هستیم، همراه ما باشید. فردا با بازار ایرانی رأس ساعت 11. خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رفقای همیشه همراه برنامه قرار، سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امروز هم با افتخار در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظر مقدم هستیم که خدمتشون سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسیار عالی، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. در هفته هایی که در خدمت استاد منتظر مقدم هستیم، از جلسه گذشته ما گسترش تشیع رو آغاز کردیم و بحثمون در مورد این موضوع بود و امروز هم انشالله این موضوع رو پی خواهیم گرفته. و اما امروز در اولین بخشی که قرار هست در خدمت استاد باشیم، با این سوال بحث رو آغاز کنیم که حاجی منتظر مقدم، عوامل مؤثر در گسترش تشیع چه چیزهایی هست؟
خدمتتون عرض میکنم که جلسه قبل ما ورودی به این بحث داشتیم، به بحث عوامل گسترش تشیع، و عرض شد که مهمترین عامل گسترش تشیع محبوبیت ائمه علیهم السلام، محبوبیت اهل بیت علیهم السلام بود.
بله.
این محبوبیت متأثر از فضائل و کمالات اهل بیت بود. وقتی فضائل اهل بیت علیهم السلام از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل میشد، وقتی کمالات و سجایای اخلاقی اهل بیت برای مردم بیان میشد، طبیعتا مردم شیفته اهل بیت میشدند، مجذوب اهل بیت میشدند. در این مرحله وارد در واقع مرحله میشدند که ما اون رو به نام تشیع محبتی میتونیم اسم بگذاریم، در واقع منظورم عامه مردم هستش.
بله.
اگر نه ما در همینجا شیعیان اعتقادی رو هم داریم. خب اونهایی که به مرحله تشیع اعتقادی تا اینجا نرسیده بودن، با شنیدن این فضائل و کمالات به تشیع محبتی می رسیدن و بعد از اون به طور طبیعی علاقمند می شدن که با معارف اهل بیت آشنا بشن، و وقتی با معارف اهل بیت آشنا می شدن، به طور طبیعی باز اینها وارد تشیع اعتقادی می شدن. البته موانعی هم وجود داشت، معناش این نیست که هر کس محبت اهل بیت رو پیدا می کرد این شیعه اعتقادی می شد، اما یک در واقع مسیری بود که خیلی در واقع مؤثر بود، یعنی محبوبیت اهل بیت خیلی مؤثر بود. اینها رو ما جلوتر صحبت کردیم.
بله.
عامل مهم دیگری که امروز انشاءالله می خواهیم واردش بشیم، بحث کنیم دربارش، تدین و دینداری در واقع عامه شیعیان بود. و در شروع این بحث من روایتی رو از امام باقر علیه السلام نقل می کنم که این روایت از امام باقر رو امام صادق علیه السلام نقل کردند.
بله.
امام صادق علیه السلام می فرماید پدرم امام باقر فرمود شیعیان ما بهترین ها بودند، کان اولیاؤنا و شیعتنا فی ما مضا خیر من کانوا فیه. این حدیث در دعایم الاسلام هست، جلد 1 صفحه 57.
بله.
می فرماید که شیعیان ما بهترین ها بودند، اگر در جایی می خواستند امام جماعت یا مؤذنی تعیین کنند از شیعه تعیین می کردند، اگر می‌خواستند ودیعه یا امانتی رو به کسی بسپرند به یک شیعه می‌سپردند.
بله.
اگر می‌خواستند درباره مسائل دینی و امور خودشون با یک عالمی مشورت کنند، با یک عالم شیعی مشورت می‌کردند. امام صادق علیه السلام این روایت رو برای گروهی از مردم کوفه، تعدادی از مردم کوفه آمده بودن مدینه خدمت امام صادق علیه السلام و از حضرت خواسته بودن که ایشون رو موعظه کنن. حضرت این بیان پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام رو برای اینها نقل کردند و بعد اینها رو اینطور موعظه کردند. فرمودند که شما بدون سخن گفتن با مردم، با سکوت خودتون مردم رو دعوت کنید. ان تکونوا لنا دعاتن صامتین. بدون سخن گفتن مردم رو به ما دعوت کنید. گروهی که اونجا بودن گفتن که ما چطور بدون سخن گفتن وقتی که ساکت هستیم مردم رو به شما دعوت کنیم؟ فرمودن با عمل به دستورات ما، با انجام فرامین الهی، با رفتار صادقانه و عادلانه با مردم، با امانت داری. مردم وقتی ببینند که شما انسانهای درست کاری هستید میگویند اینها اصحاب فلانی هستند.
بله.
و به سمت ما می آیم.
با رفتار
خدمتون عرض می کنم که تاریخ نشون میده شیعیان و اصحاب ائمه در گذشته خیلی توجه داشتند به این در واقع مواعظ و این هدایت های اهل بیت و با دینداری خودشون باعث رشد تشیع می شدند. درباره زنان شیعه گفته شده که اینها بسیار عفیف بودند و عفت اونها زبان زد بود. زیاد نماز خواندن خودش یک نشانه در واقع مهم برای شیعیان بوده و جالبه که در منابع اومده که وقتی عبیدالله ابن زیاد میخواست مسلم ابن عقیل رو دستگیر بکنه، پیداش بکنه.
بله.
به اون جاسوس خودش گفت برو تو مسجد ببین کیا زیاد نماز میخونن، به اونها نزدیک بشو، و گفت این شیعیان زیاد نماز میخونن. و در مجموع خدمتون عرض میکنم که این دینداری زمینه بسیار مناسبی بود برای گسترش تشیع، که حالا انشالله اگر یک قسمت ما بریم برگردیم توضیحات بیشتر رو هم عرض میکنم.
بسیار علی، بهره‌مند شدیم. برمیگردیم انشالله صحبتهای حاج آقا رو در خصوص گسترش تشیع و با موضوع عوامل مؤثر گسترش تشیع که امروز داریم بحث میکنیم انشالله ادامه خواهیم داد. اینجا همچنان با افتخار قرار. وقت شما بخیر باشه. مخاطبان همراه برنامه قرار، سپاس که تا این لحظه یارو همراه برنامه خودتون هستید. در بخش قبلی اشاره کردیم به دینداری شیعیان و گفتیم که حاجی منتظر مقدم دینداری شیعیان باعث گسترش تشیع شده. در این باره چه توضیحی دارین؟
عرض شد که در واقع یکی از عوامل مؤثر در دینداری شیعیان در کنار عوامل دیگر، عوامل مؤثر در گسترش تشیع دینداری شیعیان بوده و این تأثیر میگذاشت در واقع جذب افراد به تشیع. ابعاد دینداری و پایبند بودن به دین خودش بحثای در واقع مفصلی میخواد و در واقع همه جهات و ابعادش رو اینجا نمیشه باز کرد، اما در مجموع این مسئله برمیگرده به تلقی ما از دین و دینداری.
بله،
قطعا منظور ما از دینداری و تدین فقط رعایت احکام شرعی فرعی نیست. البته رعایت احکام شرعی فرعی، رعایت نماز، روزه و امثال اینها جزء شاخصهای اصلی دینداری است.
بله،
اما دینداری محدود به اینها نیست. دینداری شامل اخلاق خوب، شامل رفتار درست با هم نوع می شود، شامل این هم می شود که من حق ندارم شب سیر بخوابم و همسایه من گرسنه باشه. یعنی در واقع یک مجموعه وسیعی از آموزه هایی است که اینها دستورات دینی و مذهبی هست و اینها به طور بسیار شفاف از طرف اهل بیت، از طرف ائمه علیهم السلام، از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیان شده. خب ممکنه اینجا این مسئله مطرح بشه که اگر کسی این دینداری رو داشته باشه برای اینکه مثلا مذهب تشیع رو گسترش بده، ممکنه این با اخلاص اون نسازه، به هم بخوره، منافات داشته باشه، و این در واقع پاسخش اینه که هرگز اینطور نیست. یعنی اینی که دینداری شخص مؤثر بشود در گسترش تشیع منافاتی با اخلاص فرد نداره. فرد میتونه با اخلاص متدین باشه و در واقع این دینداری او باعث بسط و گسترش دین و مذهب بشود. و اتفاقا هرچه اخلاص بیشتر باشه این تأثیر هم بیشتره، هرچه اخلاص کمتر باشه این تأثیر در واقع جذب به دین و مذهب هم کمتر خواهد.
بله،
ببینید این توجه به دیندار بودن شیعیان به وسیله خود اهل بیت علیهم السلام خیلی بهش اهمیت داده میشد و حتی ائمه علیهم السلام توجه داشتن به این که قیافه و چهره شیعیان چگونه است، آیا دیندارانه هست یا خیر.
بله،
روایت خیلی جالبی هست که برخی از شیعیان خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسیدند، گفتند ما شیعه شما هستیم. حضرت نگاهی به اونها کردند، فرمودند که ما علیکم سیما و شیعه، سیمای شیعه در شما وجود نداره.
بله،
بعد حضرت بیاناتی داشتن که خلاصه اونها اینه که سیمای شیعه نشان دهنده بندگی خداست. علیهم غبرت الخاشعین، شیعیان چهره هاشون طوری هست که گرد خشوع و فروتنی در برابر خدای متعال بر چهره هاشون نشسته. این روایت خیلی معروفه، شیخ صدوق این رو در صفات و شیعه نقل کرده، اسکافی معتزلی اهل سنت این رو در المعیار و الموازنه آورده و نزدیک به همین محتوا رو در یک ماجرای دیگر شیخ صدوق نقل کرده که شبیه این گروهی آمدن خدمت امام سجاد علیه السلام و امام سجاد این بیانات رو بهشون فرمودن. بله، نزدیک به همین محتوا. دینداری شیعیان قطعا دیگران رو به تشیع و حتی به دین اسلام جذب می کرد. امام صادق علیه السلام به شیعیان می فرمودند که شما بدون استفاده از زبان دیگران رو دعوت کنید، برای ما زینت باشید، خدای نکرده مایه ننگ ما نباشید. فرمودند کونو دعاتن الى انفسکم به غیر السنتکم و کونو زینن ولا تکونو شینا. این حدیث در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 77 نقل شده. در همین حدیث که حضرت می‌فرماید که بدون سخن گفتن دعوت کنید دیگران رو به خودتون، حضرت می‌فرماید شما راستگو باشید، امانتدار باشید، خوش‌خلق باشید، با همسایگانتون رفتار خوب داشته باشید.
بله.
امام صادق نقل می‌کنند روزی همراه پدر بزرگوارشون حضرت امام باقر علیه السلام وارد مسجد النبی شدند. حضرت می‌فرمایند که من متوجه شدم گروهی از اصحاب شیعه امام باقر علیه السلام بین مرقد مطهر نبی اکرم و منبر نشستند. این در واقع مکان، یک مکان خیلی شریفی هست، معروف به روضه شریف. طبق روایت اونجا عبادت خیلی ثواب زیادی داره و نشستن در اونجا در واقع مثل اینکه در بهشت نشستی، روایات خیلی زیادی داره در واقع اون قطعه از مسجد النبی. حضرت میگه به پدرم امام باقر عرض کردم که تعدادی از اصحابتون شیعیان اینجا هستن، فرمود که من رو پیش اونها ببر. میگه من حضرت رو بردم پیش اون جمع از شیعیان، تعدادی بودن، حالا تعداد محدودی بودن قاعدتا. میگه وقتی به اونها رسیدیم امام باقر علیه السلام روبرو شدن با شیعیان، به اونها سلام کردن، یعنی خود امام به شیعیان سلام کردن. بعد فرمودن من بوی شما رو دوست دارم، من جان شما رو دوست دارم. بعد آقا یک خواسته ای رو مطرح کردن، فرمودن شما با ورع یعنی با تقوا و اجتهاد یعنی کوشش و تلاش خودتون من رو یاری کنید.
بله.
خیلی بیان لطیفی است. حضرت فرمود من بوی شما رو دوست دارم،
جان شما رو
جان دوست دارم. شما رو دوست دارم. بعد فرمودند که شما با تقوای خودتون، با جد و جهد و تلاش خودتون منو یاری کنید. خیلی جالبه در این روایت حضرت از یه طرف تأکید میکنند که شیعه باید با تقوا باشه، دیندار باشه، و بعد میفرمایند که شیعه باید اهل جد و جهد و کوشش و تلاش باشه. این نکته خیلی مهمه، یعنی در واقع هم باید شیعه یک فرد دینداری باشه، هم یک آدم کارآمدی باشه، اهل جد و جهد باشه و اهل تلاش و کوشش باشه، اهل تنبلی و سستی نباشه یک شیعه. طبق تحلیل هایی که مورخان انجام دادن گفتن که در بعضی از مناطق ورود بعضی از شیعیان در واقع مشهور و اصحاب بزرگ ائمه باعث میشد که در اون منطقه تشیع پا بگیره.
بله.
و در یک تحلیلی گفتن که تشیع در 3 منطقه با حضور 3 تن از اصحاب بزرگ امیرالمومنین و اصحاب بزرگ پیامبر پا گرفت: در مدائن با حضور سلمان فارسی، در کوفه قبل از ورود امیرالمومنین، در مقطعی که هنوز حضرت وارد نشده بود به کوفه، با حضور و با ورود عمار یاسر، و در جبل عامل لبنان، جنوب تقریبا جنوب لبنان میشه، در اونجا با ورود و با حضور ابوذر زمانی که او رو تبعید کرده بود معاویه به شام.
بله.
خب اینها که اونجا میرفتن چه میکردن؟ قاعدتا این اصحاب بزرگ پیامبر و در واقع اینها به عنوان ارکان شیعه هم شناخته میشدن، اینها وقتی وارد این مناطق میشدن فضائل امیرالمومنین رو، روایاتی که از پیامبر نقل میکردن، به اینها هم توجه داشتن، فضائل امیرالمومنین رو نقل میکردن. خب اینها تأثیر داشت در محبت ورزیدن اون مردم به امیرالمومنین و در واقع متمایل شدن اونها به اهل بیت. اما فقط این نبود، قطعا این شخصیت ها یعنی سلمان فارسی، عمار یاسر و جناب ابوذر رضوان الله تعالی علیهم، اینها عرض من خدمتون با تدین خودشون، با دینداری خودشون مردم اون مناطق رو به تشیع جذب میکردن. خدمتون عرض میکنم که این در همه دوره های تاریخی همینطور بوده، یعنی در جایی که شیعیان حضور داشتن، دیندار بودن، کارآمد بودن و در واقع چهره مثبتی داشتند، این باعث جذب به تشیع میشد. یک نمونه در واقع میانی رو عرض بکنم، در قرن 10 هجری، 17 میلادی در واقع نقل شده که یک شیعه بسیار متدین و درستکار به نام شیخ احمد قمی،
بله،
که این شخص متولد 922 وارد منطقه تایلند میشه و همین آدم با درستکاری خودش، با تدین خودش، تشیع رو در اونجا رشد میده و پا گرفتن تشیع و حضور تشیع. الان هر چی تشیع در تایلند هست در واقع در کشور تایلند در واقع این بر میگرده به حضور در واقع مؤثر این شخص شیعی. خلاصه این که هر جا شیعیان به هدایت‌های ائمه توجه می‌کردند و دیندار و کارآمد بودند، اینها تأثیر قطعاً مستقیمی داشت بر گسترش تشیع.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم از شما استاد منتظر مقدم. رفقایی که همراه برنامه قرار هستید، ممنونم از مهر و مهربونی که به این برنامه دارید و پای قرار خودتون موندین. ما هم پای قرار با شما هستیم و دعوت میکنم بخش بعدی هم همراه ما باشید. ممنونم که همراه برنامه قرار هستید، سپاس. بخش سوم گفتگو با استاد منتظر مقدم را آغاز میکنیم. حاجی منتظر مقدم، چه عوامل دیگه‌ای در گسترش تشیع مؤثر هستند؟
خدمتتون عرض میکنم که ما تا اینجا دو تا عامل رو بحث کردیم، یکی محبوبیت اهل بیت علیهم السلام،
بله،
و دوم دینداری شیعیان. بخش مهمی از عوامل گسترش تشیع آموزه ها و تعالیمی هستش که در این مکتب وجود داره. مثلا توحید ناب که ما میبینیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، و همین رو تکرارش رو در نیشابور از لسان امام رضا علیه السلام میشنویم، کلمت لا اله الا الله حسنی. و بعد در انتهاش حضرت میفرماید شرط رسیدن به اون توحید ناب به شرط ها و شروط ها و علم این شروط ها، شرطش ولایت اهل بیت. خب حالا این باز کردن این بحث تفصیل داره و الان من فقط دارم عوامل این توحید، عوامل گسترش رو میگم. این توحید ناب یک عامل بسیار مهم هست برای در واقع جذب دیگران به تشیع.
بله.
یکی از عوامل مؤثر تقیه بود. شیعیان شرایط بسیار برایشون سخت میشد و ناگزیر میشدن که تقیه بکنن. این تقیه دل بخواهی نبود، ناچار بودن از تقیه. خب اینم بحث مبسوطی داره، ازش میگذاریم. اینم جزء عوامل بسیار مؤثر هست. اجتهاد، شیعیان در واقع با عوان دیگری که الان فرصت برای فهرست کردن اونها فراهم نیست، اما مجموعه این آموزه ها و معارف مذهب تشیع رو به شکل یک مذهب سازگار با عقلانیت و سازگار با فطرت و پاسخگوی نیازهای فردی و بشری در واقع تبدیل می کرد و تبیین اینها بر واقع فرصت زیادی رو میطلبه.
بله.
در بین این آموزه ها یک آموزه شیعی بسیار مؤثر بود و اون عدالت خواهی و ظلم ستیزی بود. ببینید در طول تاریخ به شیعیان به خصوص به سادات علوی بسیار ظلم میشد و همین مظلومیت طبق تحلیل برخی از محققین باعث جذب مردم به تشیع میشد. محمد ابوزهره در کتاب تاریخ المذاهب الاسلامیه، یک کتاب فرقه شناسی است و نویسنده او هم از اهل سنته، تصریح کرده میگه شدت ظلم امویان بر فرزندان علی علیه السلام محبت‌های نهفته در دل‌های مسلمانان را به جوش می‌آورد و باعث گسترش تشیع می‌شد. عالم معاصر شیعه محمد جواد مغنیه کتابی داره با عنوان الشیعه والحاکمون، ترجمه شده به نام شیعه و زمامداران خودسر. در این کتاب ظلم‌های فراوانی که حکومت‌ها به شیعیان می‌کردن اینها رو توضیح داده. خب ببینید، گفتم که این مظلومیت وجود داشت و به تشیع بسیار ظلم می‌شد، به شیعیان بسیار ظلم می‌شد، اما شیعه در برابر این ظلم‌ها چه می‌کرد؟ خب این مظلوم بودن فقط باعث گسترش تشیع میشد؟ قطعا اینطور نیست. اون چه که میتوانست باعث گسترش اسلام بشود این است که وقتی به شیعه ظلم میشد هیچگاه ظلم رو در واقع برای خودش توجیه نمی کرد و نمی گفت که من خوب است این ظلم رو تحمل بکنم. یعنی شیعه مظلوم بود اما ظلم پذیر نبود. عدالت برای او یک آرمان همیشه